اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام ینزل الصبر علی قدر المصیبه. مولا علی علیه السلام فرمود صبر و شکیبایی به اندازه مصیبت نازل میشه. و من ضرب یده على فخذه عند مصیبته هبت عمله. کسی که دستش را به سبب بیتابی و ناشکری بر زانو بزند به هنگام مصیبت، اجرش ضایع میشه و پاداشی در برابر مصیبت نخواهد داشت. خب دیده ایم که داغ به هر حال داغ، از دست دادن فرزند و امثال ذالک، اما یه مدتی که میگذره کم کم آرامش حاکم میشه. از اینجا آدم میفهمه ینزل الصبر علی قدر المصیبه چیست. این نیست که انسان در مصیبت گریه نکنه. پیغمبر اکرم هم در داغ فرزندش ابراهیم گریه کرد. عبدالرحمن ابن عوف گفت و انت یا رسول الله، شما هم گریه میکنی؟ پیغمبر اکرم فرمود من هم بشرم، ولی تدمع العين و يحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. چشم گریان است، قلب محزون است، اما چیزی نمیگیم که سبب سخط ذات مقدس ربوبی باشد. عرض میکنم که کلمه قصار 144. عرض می کنم که سخن پیرامون این است که حل المعاتاتو مملکتون املا. پنج دلیل آوردیم بر مملک بودن. پنجمین دلیل اجماع مرکب بود، اینکه هر کس که معاتات رو در هبه و در اجاره صحیح دیده، همون کس در بی هم صحیح دیده و اطلاقات هبه و اجاره دال است بر، عرض می کنم خدمت شما، که صحت معاتات در هبه و در اجاره. خوب اطلاقات هبه را خوندیم، اطلاقات اجاره هم یکیشا خوندیم، مکاتبه محمد ابن عیسی ابن یقتینی رو به حضرت امام کاظم علیه السلام. یکی هم عرض می کنم خدمت شما این روایات معایش العباد تحف العقول هست. تحف العقول ابی محمد الحسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه حرانی. خب بحث در باب توقف العقول بسیار زیاده، لکن چند مطلب مسلم و بلا ریب است. مطلب اول مسلم و بلا ریب این است که نویسنده این کتاب جناب ابن شعبه حرانی معاصر جناب شیخ صدوق بوده که در اواخر قرن چهارم از دنیا رفته، 381. عرض می کنم که از اعاظم امامیه در قرن چهارم بوده، او را ستودند شیخ خره عاملی، گفته از فاضلون محدثون جلیلون لهو کتاب و تحف العقول. علامه مجلسی در مقدمه بهار گفته است که کتاب و تحف العقول اثرنا علا کتاب عتیق و نظمه دل علا رفعت شأن مؤلفه و اکثره فی المواعظ و الاصول المعلومه التي لا تحتاج فيها الى سند. مرحوم افندی صاحب ریاض العلماء گفته است که الفاضل العالم الفقیه المحدث المعروف صاحب و کتاب تحف العقول و تعابیر دیگر این چنی. این نباید در بزرگی این مرد تردیدی داشت. نکته دومی که قابل ذکر است این که کل این کتاب مرسله. در مقدمه میگوید که و اسقط الاسانید تخفیفا و ایجازا و ان کان اکثره لی سماعا ولأن اکثره آداب و حکم تشهد لأنفسهما، آداب است حکمت هست، ولم اجمع ذالک للمنکر المخالف، من برای منکر ننوشتم، بل الفته للمسلم للعیمه العارف به حقهم الرازی به قولهم. پس کتاب کتاب مرسل هست و مضامین این کتاب مرسل مضامینی است که خود شهادت بر عرض می کنم که جایگاه والای این مضامین می دهد.
قرینه نمیشه که مؤلف مدعی بر صحت سند هست؟
نه نه، قرینه نمیشه که سند، میگه نیازی به سند نداره، نه اینکه صحیح. نکته سوم این است که جاهایی از این کتاب از جمله این حدیث جهات و معاش العباد نشون میده که این به تصنیف احد العلماء جورتره تا نظر امام. در مجموع این روایت و بعضی روایات دیگر به انسان این اطمینان رو میدهد که حداقل بعضی از روایات این کتاب کلام امام نیست، حداقل بعضی از اینها. و نکته چهارم هم این که تحقیقا بعضی روایاتی که این کتاب از پیغمبر اکرم نقل کرده مصدرش کتاب‌های عامه است، و چون مسئله آداب و حکم بوده گیری بهش نداده. به هر حال در روایات جهات و معایش العباد داره فاجارت الانسان نفسه او ما یملک او یلی امره من قرابته او دابته او صوبه به وجه الحلال، بله او صوبهی خوندم چون ریختگی داره، من جهات الاجاره ان یوجر نفسه او داره او ارزه او شیئا یملکه فی ما ینتفع بهی من وجوه المنافع. این اطلاق داره، ندارد که با صیغه یا با فعل. اطلاقش گویای آن است که هم صیغه را میگیرد و هم فعل را میگیرد که معتاد. لکن انصافا این دلیلی نیست که در عرصه مملکیت معاتات دست ما رو بگیره. عرض می کنم خدمت شما، اولا اگر اطلاقات بی بیشتر از اطلاقات هبه و اجاره نباشه کمتر نیست، فکما اینکه اون اطلاقات دلالت نمی کنه این اطلاقات هم دلالت نمی کنه، خصوصا اینکه خیلی از این اطلاقات در مقام بیان نیست، گاه در مقام بیان اصل مطلب نریز کاری ها و گاه در مقام بیان فرعی از فروعه. دو، همون اشکالاتی که در اطلاقات احل الله البیع تجارتاً ان تراز وارد شد، همون اطلاقات اشکالات در اینجا وارده. سه، اینجا جای ادعای اجماع مرکب نیست، چون ما قول به فصل داریم، کجا قول به فصل داریم؟ مشهور از قدما قائل به اباحه شدند. پس این که هر کس اونجا مملک دیده اینجا را هم مملک دیده، نه، بسیاری اونجا را مملک دیدند و اینجا را مملک ندیدند. بنابراین اون چه که دست ما را میگیرد همون ادله است که گفته شد قوی ترین دلیلی که دست ما را میگیرد سیره است، سیرت العقلا است و دعایی که خونده شد. خب دعای رو، استدلال بهش رو این چنین جناب شیخ اعظم به نقد کشید که اون چه ما میخواهیم مالکیت من اول الامر، آیا معاطات مالکیت من اول الامر رو در پی دارد یا در پی ندارد؟ در حالی که این آیات احل الله البیع تجارتا عن تراز مالکیت آنن ماییه را اثبات میکنه. خب مرحوم شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء گفته است که این نظریه که بگوییم که معاطات مفید اباحه است و عند تصرف مالکیت پیدا می شود، مالکیت آنن ماییه، لا یلیق بالمتفقه فضلا عن الفقیه، در شأن یک کسی که در مسیر تفقه است، در شأن کسی که در مسیر تفقه است نیست، تا چه رسد کسی که فقیه است. جناب شیخ جعفر نجفی استاد، بله، این رو جناب شیخ اعظم میگوید که لا یلیق بالمتفقه فضلا عن الفقیه. بعد میاد سراغ کلام شیخ جعفر نجفی که این قول به اباحه و مالکیت حین تصرف این مستلزم تأسیس قواعد جدید است. باید برخی قواعد مسلمه را منهدم کنید، از بین ببرید و قواعد جدید فقهی برش بنا کنید که این نشدنی است. اصول استبعادات جناب کاشف الغطا 8 است، گرچه اینها به 2 استبعاد یا 3 استبعاد بیشتر بر نمی گرده، ولی ایشون با تعبیر منها 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 این استبعادات رو ذکر کرده، 8 استبعاد. و ریشه این استبعادات هم جناب محقق ثانی است که سبب شده جناب محقق ثانی لنگر بیندازد در ملک متزلزل. مرحوم محقق ثانی به ترتیب جناب شیخ جعفر نجفی ذکر نکرده، ولی اصلش از اونهاست و ریشه این استبعادات این است که آثار ملک را بر غیر ملک بار کردن و اینکه تلف و تصرف مملک باشد، که اینها ربطی به اباحه ندارد. بنابراین جناب شیخ جعفر نجفی قهرمان اشکال و ایراد بر اینها هست. عرض می کنم که 8 اشکال گرفته جناب کاشف القطاع و گفته قواعدی که نمی توان به این قواعد تن داد. کدوم این اشکالات؟ خب برای اینکه عبارت را هم بخوانید، ما انما ذکر، ما انما ذکر من ان للفقیه،
هذا ما انما ذکر من ان للفقیه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه ولذا ذكر بعض الاساتين في
بعض الاساتين شيخ جعفر نجفي كاشف الغطاء است، صاحب کتاب کشف الغطاء، استاد صاحب جواره. کشف الغطاء 4 جلده که پیش روی من هست. فقیه برجسته ای بوده مرحوم شیخ جعفر نجفی، اونچنان که از کتابش پیداست فقهش رونویس از فقه دیگران نیست، همش فکر، همش اندیشه است که در این کتاب ریخته. بی دلیل صاحب جواهر مریدش نشده. نمیدانم از اون خاندان هستند یا نیستند، ولی از مرحوم آیت الله خزعلی. من یه بخش هایی از مکاسب رو پیش آقای خزعلی خوندم. ایشان میگفت که شیخ جعفر کاشف الغطاء گفته است اگر اسلام در خطر باشد و ببینم یک افسر ریشتراش وارد میدان شده میخواهد به داد اسلام برسه، من با افتخار پشت سرش را میفتم و از او اطاعت میکنم. این رو من از مرحوم آقای خزعلی چند بار شنیدم، نه از ایشان پرسیدم و نه من تتبع کردم که کجا این حرف گفته شده، ولی حرف حرف بلندی هست و نشان دهنده آن است که این فقیه عاشق و شیفته دفاع از اسلام بوده. خب ادامه بدید.
ولذا ذکر بعض الاساطین فی شرح علی القواعد فی مقام الاستبعاد ان القول بالاباحه المجرده مع فرض قصد المتعاطیین التملیک والبیع مستلزم لتاسیس قواعد جدیده.
خب این قواعد جدیده کدام است؟ یک قاعده جدید این است که العقود و ما قام مقامها، مثل چی؟ و ما قام مقامها، ایقاعات، اینکه عقود و ایقاعات لا تتبع القصود، چنین توضیح بدید. یک، اینکه از مسلمات عقود و ایقاعات مثل ملکیت و زوجیت که از عقوده، حریت، عتق و بینونت که از ایقاعاته، این عناوین اعتباریه مرتب بر فقط انشاء لفظی و قولی نیست. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که این لفظ و این فعل به صحنه می آید، بایستی همراه با قصد این عنوان انشائی هم باشد. بنابراین اگر کسی داره کتاب لمعه می خوانه، داره تمرین می کنه صیغه نکاح رو که یاد بگیره بعد بخونه در مجلس، حالا با صرف تمرینش که صیغه نکاح واقع نمیشه. اگر او رو تو مجلس عقدم آوردند، تو این مجلس عقد او همچنان داشت تمرین میکرد، از بزرگان تدریس لمعه در مشهد مرحوم آقای صالحی قهرمان تدریس لمعه بود. ایشان میگفت که هر که درس نکاح لمعه من شرکت کنه بعد میره داماد میشه. این خصوصیت لمعه من هست. بنابراین اگر تو مجلس عقدم شرکت کرده اما این انکحت را به قصد انشاء العقد نمیگه، او این انکحت را میگه تمرین کنه یاد بگیره، خب این عقد واقع نمیشه. پس این مطلب اول که عقود و ایقاعات مترتب بر لفظ منهای قصد نیست، بلکه مترتب بر لفظ با قصد هست. این یه مطلب که العقودو بله تابعتون للقصود. دو العقود تابعت للقصود دو بخش داره، یکی عقد ایجابی، یکی عقد سلبی. عقد ایجابیش این است که آن چرا که متعاقدان قصد کردند واقع میشه، نه آن چه قصد نکردند. دو عقد سلبی هم دارد. عقد سلبی کدام است؟ آن چرا که قصد نکردند واقع نمی شود. عدم وقوع آن چیزی که قصد نکردند، این مطلب دوم. العقود تابعت للقصود دو بخش داره. سه، اگر معاتات که مقصود به حد تملیک هست مفید اباحه باشه، این با هر دو عقد در تنافی است. هر دو عقد یعنی چی؟ لزوم وقوع ما یقصده المتعاقدان. شما میگید معاتات مقصود به حد تملیک، خب ما یقصده المتعاقدان میگید که واقع نشد، اباحه واقع شد. دو، شما گفتید که ما لا یقصدانه واقع نمیشوند و اینجا ما لا یقصدانه واقع شد. ما لا یقصدانه چیست؟ ما لا یقصدانه اباحه است دیگه. قصد ملک داشتن، ملک واقع نشد و عرض می کنم که قصد اباحه‌ای واقع شد که قصدش نکرده بودند. این شد سه. چهار، قاعده جدیده اینجا این است که عرض می کنم که العقود لا یلزم متابعت و حال القصود. قرنها العقود و تابعتون للقصود بود، حالا میگید العقود و لیست به تابعتن للقصود. گفت تو مسجد شجره داشتم نیتها رو میگفتم، میگفتم محرم میشوم به احرام عمره تمتع از حجة الاسلام واجب. گو آقا بگو حجة الاسلام. این روحانی گفت حجة الاسلام درست، اما اینجا حجة الاسلامه. گفت تمام کشور همه علما دارن میگن حجة الاسلام، این میگه حجة الاسلام. الان اینجا هم علما قرنها گفتن العقود و تابعتون للقصود، شما میگید العقود و لیست تابعتن للقصود. بعد این اولش میایم جلوتر 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 شما میگید قبل از تصرف مالکیت میاد. قبل از تصرف، تصرف چه کاره است که مالکیت آور باشه؟ خب این مطلب چهارم، ملک حاصل نشد، اباحه حاصل شد. و این قاعده پنجم بنویسید، این قاعده جدیده را فقیه نمیتواند بهش ملتزم بشه. العقود لیست به تابعت للقصود، وقتی نشد انکار این قاعده، انکار این قاعده به این است که بگید معاتات مفید ملک است از این انعقاد. اگر العقود لیست تابعت للقصود درست باشه، اگر العقود لیست تابعت درسته، این فرمایش شما که معاتات مفید اباحه است، معاتات مقصود به الملک، اما اگر این قاعده رو انکار کردید، اینجا هم باید بگید که معاتات مفید به حد تملیک، این معاتات مقصود به حد تملیک مفید چیست؟ مفید ملک است، مفید اباحه نیست. این اشکال اول بعض الاساتین. انشاءالله شنبه این بحث رو دنبال خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.